بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در این بود که در مواردی که عام ما تخصیص خورده به مخصصی و ما شک میکنیم در فردی که آیا مصداق مخصص هست یا مصداق مخصص نیست، با وجود این که مصداقیت فرد رو برای عام میدونیم، مثل این که گفتن اکرم کل عالم، بعدم در دلیل دیگه گفتن لا تکرم الفساق من العلماء، آقای زید رو میدونیم عالمه اما نمیدونیم فاسق هست یا فاسق نیست. در اینجا آیا ما میتونیم تمسک به استصحاب بکنیم و اثبات بکنیم که این فرد مشکوک داخل در حکم خاص نیست، که نتیجهش اینه که کماکان داخل در حکم عام باشه، یا تمسک به استصحاب نمیتونیم بکنیم؟ عرض کردیم در ارتباط با اون اوصافی که حالت سابقه داشته باشه، مثل همین مثال الانی که مطرح کردیم، اختلافی بین بزرگان در تمسک به استصحاب نیست. استصحاب عدم فسخ میکنیم، میگیم پس آقای زید فاسق نیست، پس مشمول اکرم کل عالم کماکان هست. اما در ارتباط با اوصافی که حالت سابقه نداره، حالت سابقه منظورم اینه که به هر حال این وصف اگر بوده از ازل بوده، اگر نبوده هم از ازل نبوده. مثال مرحوم صدر عبارت بود از اکرام کن فقیر غیر اموی را، که این فقیر از ابتداء تولدش یا از بنی امیه بوده یا از بنی امیه نبوده. اینطوری نیست که یه روزی این فقیر بوده بنی امیه نبوده بعد شده بنی امیه. مثال آخوندم مرعی قرشی بود، اون اوصافی که حالت سابقه ندارن، نه حالت سابقه معلومه ندارن، اون اوصافی که باشه از ابتدا یا وجود داشتن یا وجود نداشتن، که در اینجا اگر بخوام استصحاب بکنیم لا محاله باید استصحاب عدم ازلی بکنیم. آیا ما میتونیم به استصحاب عدم ازلی اثبات کنیم که این وصف رو این دارا نیست، به عبارت دیگه این فرد خاص نیست بلکه فرد عامه، یا این کار رو نمیتونیم بکنیم؟ عرض کردیم در این مسئله سه نظریه کلی وجود داره. یه نظریه مرحوم آخوند بود. مرحوم آخوند قائل بود که تمسک به استصحاب عدم ازلی در موارد تخصیص عام امکان داره. مرحوم آقای خویی هم با مرحوم آخوند هم داستان بود و هم نظر بود و معتقد بود که اینجا ما میتونیم استصحاب عدم ازلی بکنیم. یه نظریه مرحوم ناینی است که مرحوم ناینی میگه تمسک به استصحاب عدم ازلی نمیشه کرد. یه نظریه هم مرحوم آغازی است که ایشون قائل به تفصیلش هم بعدن میگم، یه مقدار طولانی اون تفصیل. پس سه نظریه کلی وجود داشت. ما در دیروز نظریه مرحوم ناینی رو شروع کردیم. مرحوم ناینی فرمودن که استصحاب عدم ازلی نمیشه کرد. مرحوم ناینی برای فرمایش خودشون چند تا مقدمه ذکر کردن. مقدمه اول فرمایش مرحوم ناینی، البته من دیروز از مقدمه دوم شروع کردم چون مقدمه اول واضح بود، حالا میخواد همون مقدمه دوم رو شما بنویسید دیگه، مقدمه اول ننویسید. آره دیگه به وضوحش واگذار میکنه. مرحوم ناینی میفهمن در مواردی که موضوع حکم مرکب باشه میتونه این دوتا موضوع بی ربط با هم باشه و میتونه این دوتا موضوع یکی وصف دیگری باشه و نعت دیگری باشه. پس در مواردی که موضوع حکم مرکبه ممکنه دو جزئی باشن که این دو جزء در حقیقت بینشون ارتباطی وجود نداره، مثل وجود زید و وجود امر. اگر امر بود، اگر زید هم بود، صدقه بر تو واجبه. بین وجود زید و وجود امر هیچ ارتباطی نیست. گاهی از اوقات موضوع مرکب ما میتونه که یک اتفاقی رخ دادی به عنوان نعت و وصف یک واقعی دیگه‌ای باشه. اگر زید بود عالم هم بود اکرامش کن، که علم میشه چی؟ میشه وصف زید. این مقدمه اولی که خب روشنه دیگه. اما در مقدمه دوم مرحوم ناینی میفرمن موضوع مرکب گاهی وقتا دو تا جوهرن، گاهی وقتا دو تا عرضن، گاهی وقتا یک جوهر است و عرضی برای جوهر دیگه، گاهی وقتا جوهر است و عرضی برای خود اون جوهر. این چهار صورت تصور داره. تکرار میکنم، موضوع مرکب ما گاهی وقتا دو تا جوهرند، وجود زید وجود امر، گاهی وقتا دو تا عرض بی ارتباطن، عدالت زید فقر امر، گاهی وقتا یک جوهر است و یک عرض، وجود زید و فقر امر، گاهی وقتا یک جوهر است و عرض اون جوهر، وجود زید و عدالت زید. غیر از صورت چهارم، اون سه صورت سابق مرحوم ناینی میفهمن که در اون سه صورت سابق این دو جزء مرکب ما با هم دیگه ارتباطی ندارن، هیچ وقت هیچ جوهری نعت جوهر دیگه ای نیست، هیچ عرضی نعت عرض دیگه ای نیست، هیچ عرض جوهری نعت جوهر آخری نیست. اگر موضوع ما دو تا جوهر باشن، دو تا عرض باشن، یا عرضی برای جوهری و جوهر دیگه باشه، معلومه که وجود اینها در حقیقت وجود نعتی اخص نشده، وجود اینها وجود محمولی است. منظور ما از وجود نعتی همونیست که در مقدمه قبل توضیح دادیم. وجود نعتی یعنی ما یک موضوع رو به عنوان وصف موضوع دیگه ببینیم، یک موضوع رو به عنوان صفت و حالت موضوع دیگه ببینیم. پس منظور از وجود نعتی چیه؟ منظور از وجود نعتی یعنی ما یک موضوع، یه جزء موضوع رو به عنوان صفت، حالت و نعت موضوع دیگه موضوع قرار بدیم، نه اینکه خودش فی الواقع عرض است و صفت است و نعت است. مثلا عدالت و فقر فی الواقع اینا عرضن، محل میخوان، باید شخصی باشه که عدالتی باشه، خودشون نعت یه عرضی هن، وصف یه عرضی هن. اما ممکنه در مقام موضوعیت حکم به عنوان وصف دیده نشده باشه. میگن اگر زیدی بود و فقری هم وجود داشت، حالا چه در زید چه در غیر زید، یعنی فقر رو به صورت محمولی دیدن نه به صورت نعتی. پس ما در مقدمه اول گفتیم که میتونیم دو شیء رو ما محمولی ببینیم و گاهی وقتا میتونیم دو شیء رو نعتی ببینیم. این فارقش مال اونجاییست که یک چیزی فی الواقع صفت است و نعت است، اما ما در مقام موضوعیت اینو نعت و وصف موضوع آخر ندیدیم، جدای از هم دیدیم. خب این مقدمه دوم مرحوم ناینی. مقدمه سوم مرحوم ناینی اینه که مرحوم ناینی میفرمند که اگر موضوع ما مرکب باشه از جوهر و عرضی برای اون جوهر، لا محاله عرض اون جوهر نعتیه، هیچ وقت نمیتونه محمولی باشه. اگه موضوع ما زید باشه و عدالت زید، آیا میتونه عدالت زید محمولی باشه؟ ایشون میفهمن نه، عدالت زید حتما باید نعتی باشه. اینم مقدمه سوم. پس همیشه اگر جوهر بود و عرض اون جوهر، حتما رابطه اینها رابطه چیه؟ رابطه نعتی است، نمیتونه رابطه محمولی باشه. چرا؟ چون عرض همین جوهره، به خلاف این که این عرض جوهر آخر باشه، اونجا میتونه محمولی باشه. باز تکرار میکنم، محمولی باشه یعنی نعت این جوهر نیست، وصف این جوهر نیست، وصف یه جوهر دیگه هست ولی وصف این جوهر نیست. خب اینم مقدمه سوم. اما مقدمه چهارم، این چهار مقدمه به این شکلی که من میگم آقای صدر گفتن، آقای خویی به این ترتیب مقدمات ناینی رو نمیگن، ولی فرمایش آقای صدر دیدم که منقح و خوبه، منم از کلام آقای صدر میگم، از بروس میگم. مقدمه چهارم که محل خلاف آیه نائینی و آیه خویی دقیقا در همین مقدمه چهارم اینه که آیه نائینی مدعیه که اگر جوهری بود و عدم عرض همین جوهر، اینم حتما باید نعتی باشه، مثلا زید و فاسق نباشد، زید و عدم فسخ زید، پس جوهر و عدم عرض همین جوهر، آینا اینی می فهمن اینم باید نعتی باشه، نمیشه زید و عدم فسخ زید این عدم فسخش محمولی باشه، چون این عدم فسخ همین زیده است، این حتما نعتیه. آی خوی همینجا میگن که عدم عرض این جوهر میدونه چی باشه؟ میتونه محمولی باشه. پس آی نائینی میفرماین که ما چون عدم عرض این جوهر است، لا محاله این عدم عرض نعتیست، چون نعتیست ما در موارد نعتی حالت سابقمون با حالت سابقه عدم نعته، هر جا عرضی به صورت نعتی جزء موضوع حکم ما شد، حالت سابقه او باید چی باشه؟ نعتی باشه. مثلا اگر گفتیم زیدی که غیر فاسق است، حالت سابقه باید این باشه که شما یه روزی زید باشه و فاسق نباشه، یقین داشته باشید که زید غیر فاسق است، پس زید موجود غیر فاسق است. در موارد عدم نعتی شما هیچ وقت نمیتونید استصحاب عدم ازلی بکنید، چون عدم ازلی عدم محمولی رو اثبات میکنه اما عدم نعتی رو اثبات نمیکنه. نمیتونید بگید اون روزی که زید نبود فاسق نبود، چون اون روزی که زید نبود فاسق نبود به عدم محمولی، ولی اونی که موضوع دلیل ماست عدم فسخ زید است به عدم نعتی. عدم فسخ زید است به عدم نعتی یعنی زید باشد و فاسق نباشد، نه زید که نباشد و فاسق نباشد، که نعت نشد برای زید. پس مرحوم نائینی میخوان بگن هر جا موضوع مرکب ما نعتی باشد استصحاب عدم ازلی امکان نداره. خب ازشون سوال کردیم کجا موضوع مرکب ما نعتی است، ایشون میفهمن اونجایی که یکی از اجزا عرض جزء دیگری باشد، چه وجودی و چه عدمی. وجود عرض برای این موضوع یا عدم عرض برای این موضوع، در هر دو حالت چیه؟ در هر دو حالت مرحوم نائینی میفهمن نعتیه، چون نعتیه استصحاب عدم ازلی امکان نداره. این تا حالا فرمایش مرحوم نائینی بود با مقدماتی که مطرح کردن. ایشون میگن به همین دلیل در عام مخصص، در عام مخصص استصحاب عدم ازلی جاری نمیشه، چون ایشون قبلا هم گفتن معتقدن که تخصیص موجب تعنون عام میشه، وقتی که تخصیص موجب تعنون عام میشه پس در حقیقت عام ما وصفی میپذیرد که اون وصف غیر فاسق است، عالم غیر فاسق موضوع ماست، غیر فاسق نعت عالم است، حالا که نعت عالم است به استصحاب عدم ازلی نمیتونیم اینو اثبات کنیم. این تا به اینجای فرمایش مرحوم نائینی. خب بعد مرحوم نائینی برای گفته خودشون یه استدلال دیگه هم مطرح میکنن. ادعای مرحوم نائینی تا به اینجا این شد که اگر جوهری بود و عدم عرض اون جوهر بود، این عدم عرض نمیتونه محمولی باشه، حتما باید نعتی باشه. این ادعای مرحوم نائینی بود که آقای خوبی فرمودن عدم عرض میتونه چی باشه؟ میتونه محمولی باشه. پس آقای خوبی گفتن وجود عرض حتما باید نعتی باشه، اما عدم عرض چی میتونه باشه؟ میتونه محمولی باشه. خب استدلال ناینی برای اینکه عدم عرض نمیتونه محمولی باشه چیه؟ مرحوم ناینی فرمان که همیشه اتصاف شیء به انقسامات خودش، به صفات خودش، به نعت‌های خودش مقدم است از بر اتصاف شیء به مقارنات خودش. هر شیء انقسام و اتصافش به نعت‌ها و صفاتش مقدم است بر اتصاف و انقسامش به مقارناتش. آی زید رو در نظر بگید، آی زید صفاتی داره، عالم، فاسق، خوشحال، ناراحت، اینا حالات و صفات زیده، درسته؟ انقسام زید به حالاتش رتبتاً مقدم است بر اتصاف و انقسام آقای زید به مقارنات آقای زید. مقارنات آقای زید چیه؟ مقارنات آقای زید اینه که لباسش چه رنگی باشه، اینکه لباسی که ما پوشیدیم چی باشه، این از صفات زید نیست، این از مقارنات زیده، درسته؟ اینکه زید با چه لباسی الان باشه، این از صفات زید نیست، اینا میشه مقارنات زید. اینکه زید بغل دستیش کیه، اینکه سمت راستش عمره، سمت چپش بکره، اینا میشه مقارنات دیگه. آی ناینی میفهمن همیشه انقسام شیء به صفات و حالات او رتبتاً مقدم است بر انقسام شیء به مقارنات او. عرض اگر قرار باشه، جوهر اگر قرار باشه انقسام بپذیره، انقسامش به اعراض خودش و به نعت‌های خودش مقدم است بر انقسامش به مقارنات خودش. بعد آینا اینی می فهمن که خب اهمال در مقام ثبوت هم که مستحیله، در اون رتبه ای که این ذات باید منقسم به صفات و نعتش بشه، یا منقسم می شود که میشه همین نعتی که ما میگیم، یا نسبت به این نعت میشه مطلق که این خلاف غرض است، یا میشه مهمل که میشه اهمال در مقام ثبوت، درسته؟ پس دیگه نوبت به انقسام به مقارناتش نمیرسد. یه بار دیگه عرض کنم، آقای زید منقسم میشه به زید فاسق و زید غیر فاسق، این میشه چی؟ میشه نعت و صفت او. میتونه آقای زید مقارناتی هم داشته باشه، زید باشد و فسقی نباشد، نه اینکه زید غیر فاسق باشد، زید باشد و فسقی نباشد، این میشه چی؟ میشه مقارنات. چرا میشه مقارنات؟ چون وصف زید که نیست عدم فسق. آقای ناینی میفهمن اگر این عدم عدم محمولی باشه، این مقارن شیء است. اگر عدم نعتی باشه، وصف شیء است. خب مقارن شیء مؤخر است از وصف شیء. میگه در رتبه ای که ما زید رو و صفاتش رو داریم میسنجیم، اما گفتیم زید چه فاسق باشد و چه عادل باشد، وجوب اکرام داره. چه فاسق باشد و چه عادل باشد یعنی چی؟ یعنی مطلق. زید مطلق، فاسق باشه عادل باشه اکرامش واجبه. ایشون میگه این که خلف غرضه، چون فرض اینه که میگیم زید و نبود فسق. حالا نبود فسق یا به صورت مقارن یا به صورت چی؟ وصف. پس اگر ما بخوایم موضوع رو در رتبه ذاتش که انقسامات اولیه است، در اون رتبه بخوایم موضوع قرار بدیم، اما مطلق قرار میدیم که این خلف غرضه، اما مقید قرار میدیم، میگیم زید غیر فاسق که میشه نعت، و اما مهمل قرار میدیم که میشه اهمال در مقام ثبوت. پس مطلق که خلاف غرض است، مهملم که امکان نداره، لا محاله باید چی کار کنید؟ باید مقید در نظر بگیرید. مقید در نظر بگیرید یعنی همیشه عدم وصف هم نعتی است. ما حرفمون اینه. آیه نائینی می فهمن انقسام شی به اوصاف خودش مقدم است از انقسامش به مقارنش. مقارن عدم محمولی است، یعنی زیدی باشد و فسخی نباشد. مقارنش در مقام ثبوت اینه که ما اگر بگیم زید و نبود فسخ به صورت محمولی میشه مقارن، اگر بگیم زید و نبود فسخ زید میشه نعتی. اون زمانی نوبت به مقارن میرسد که ما زید رو نسبت به اوصاف ذاتی خودش در نظر گرفته باشیم. مثلا فرض کنید که بعضی از اوصاف صرفاً مقارنن، این اوصاف ذاتی نیستن، مثل این که بغل دستتون کی باشه، این انقسام ذات به خارج از خودشه، ولی انقسام ذات به وصف خودش که این انقسام اولیست دیگه.
انقسام ذات به عدم وصف خودش، این مقارن عدم وصف.
آره
مثلا در این بود شما
درسته داره
شد.
نه
آقای
نائینی میگه که وقتی زید رو در نظر میگیرید نسبت به فسخ و غیر فسخ یا مطلق است، یعنی میگید زید وجوب اکرام داره چه فاسق باشه چه نباشه. اگر بگید مطلق است که این عقض غرضه، چون فرض اینه که شما غیر فاسق رو در دلیل عقض کردید ولو معمولی، پس مطلق که نمیتونید. خب اگه مطلق نبود یا باید مقید باشه یا باید مهمل باشه. مقید باشه یعنی چی؟ یعنی زید غیر فاسق، پس باز شد چی؟ شد نعت. همینیست که ما میگیم. گزینه دیگه هم داریم، بله مهمله، میگیم زید موضوع ماست، میگه زید فاسق یا زید غیر فاسق، میگه فکرشو نکردم. نه مقیده به امر عدمی که مشکلی نداره. چه مشکل داره مقیده؟ قید عدمی چرا دیگه؟ عدم مضاف دیگه، عدم مطلق نیست.
نه یا اونهایی که میگن مقارنه شاید بگن آقا عدم رو نمیتونیم بیام حسه قرار بدیم در عالم ثبوت برای امر وجودی، شاید این مهم بگن مثلا. پس میگن آقا عدم رو شما عدم فسق، شما نگو عدم، بگو عدالت. نداره ما عدالت بگیر مقایدت رو خوبه، ولی وقتی که شما دارید یه عدم فسق یا عدم فسق چطور میتونید قید قرار بدید برای این مقارن باید قرار بدید؟
فرض اینه که ما عدم محمولی رو هم قید قرار میدیم، یعنی جزء موضوع قرار میدیم. ثبوتن هم همینه دیگه. به هر حال واجدیت یا فاقدیت زید برای وصفی، اینو من میتونم لحاظ کنم، من میتونم بگم زید موضوع دلیل منه، چه عادل باشه چه عادل نباشه، چه فاسق باشه چه فاسق نباشه. عدم مضاف دیگه، عدم مطلق که نیست. درسته؟ آیه نائینی میفهمه نکنید حرف آیه نائینی دو تا نکته داره استدلالشون. نکته اول که مهمترین نکته شه اینه که ایشون میفهمن انقسام ذات به اوصاف او مقدم است بر انقسامش به چی؟ به مقارنات او. نکته دومی که ایشون میفهمن این که هر ذاتی در ارتباط با اوصافش اما مطلق اما مقید و اما مهمل، اهمال در مقام ثبوت که امکان نداره، مقید اگر باشه که میشه همین نعتی، مطلق هم باشه میشه خلف غرض. خب از اینا چی نتیجه میگیرن؟ از اینا نتیجه میگیرن، میگه شما میگی که ذات، این ذات مقید به مقارنش شده. میگم قبل از رتبه مقارن که رتبه وصف بود، در رتبه وصف که این قانون گذار لحاظ کرد وجود یا عدم وصف رو در نظر گرفت یا نگرفت؟ اگر گرفت چی شد؟ شد نعتی. پس قبل از این که بیاد مقارنات شی رو بسنجه، باید چی رو بسنجه؟ اوصاف شی رو بسنجه. چون او در رتبه مقدمه، پس در اونجا چون اخذ کرده در رتبه مقارنات دیگه ضرورتی نداره اخذ کنه. و وقتی شما عدم فسق رو به صورت نعتی اخذ کردید، دیگه عدم فسق رو به صورت محمولی بی‌معناست که اخذ کنه، چون نعتی اخذ کردید. نکنید من میخوام بگم چرا این تقدم رتبی در استدلال مرحوم ناینی مهمه. ایشون میفهمن قبل از اینکه شما بیاد مقارنات رو بسنجید، بعد ببینید این ذات نسبت به فلان مقارن چه حکمی برش مترتبه، این ذات رو نسبت به اوصافش باید بسنجید. یعنی اول باید ببینید زید چه اوصافی داره و با چه اوصافی زید وجوب اکرام داره. اگر شما در مرحله ذات سنجیدید و اوصاف او رو قید قرار دادید، چه وجودش را و چه عدمش را، دیگه نوبت به مقارن نمیرسه. دیگه وقتی شما گفتید زید غیر فاسق، دیگه معنا نداره در حوزه مقارنات بگید زید و نبود فسق به صورت محمولی، چون اونجا گفتید زید غیر فاسق. این اون تأثیری است که بحث تقدم رتبی در کلام مرحوم ناینی وجود داره.
مقتضی بس که امر عدمی رو تو مقتضی لحاظ کردن و مقتضی رو
ایشون
میگن متشکل از عالم و غیر فاسق.
منظورتون از مقتضی موضوع حکمه؟ منظورتون اینه؟ در مقام ثبوت موضوع حکمه. نکنید شما میخواید بگید اکرام کن، میگیم کیو اکرام کنم؟ میگه زید رو. زید با چه خصوصیتی؟ در تمام حالات و صفات، با همه حالات و صفات. اگه منظورتون از مقتضی موضوع خوبه، درسته. چون الان بحث آیناینی چیه؟ بحث آیناینی اینه که شما میخواید یه قانون تدوین کنید، درسته؟ شما میخواید یه حکمی مثل وجوب اکرام رو تدوین کنید. برای کی؟ برای آقای زید. میگید زید لازم است اکرامش کنید. من سوال میکنم این زید در هر حالت و با هر صفتی بود من اکرامش کنم؟ شما میگید نه، اگه فاسق بود اکرامش نکن. آقای ناینی میگه وقتی که شما موضوع زید رو به عنوان موضوع تصور کردید، صفات زید رو تصور کردید یا نکردید؟ تصور کردید که این زید حالات و صفاتی داره یا نکردید؟ اگه نکردید میشه اهمال. من از شما میپرسم خب این زید گاهی وقتا خوشحاله، گاهی وقتا ناراحته، گاهی وقتا گناه میکنه، گاهی وقتا کار خوب میکنه، کار بد میکنه، همیشه اکرام کنم؟ میگی من تصور نکردم. این میشه اهمال در مقام ثبوت. اهمال در مقام ثبوت مستحیله. یه وقت اینه که شما میگید زید واجب اکرام کردن، من میپرسم که چه کار بد بکنه، چه کار خوب بکنه، چه آدم خوبی باشه، چه بدی باشه؟ شما میگید بله، چه خوب بود، چه بد بود، چه فاسق بود، چه فاسق نبود، اکرامش کن. این میشه مطلق، درسته؟ مقتضی اگه منظور موضوعه، بله موضوع داره. آینا اینی میگه، میگه قانون گذار وقتی که گفت اکرم کل عالم، من ازش میپرسم این عالم فاسق داره، غیر فاسق داره؟ شما منظورت از عالم همه عالم هاست، چه فاسق چه غیر فاسق؟ اگه یه همه عالم ها چه فاسق باشن چه فاسق نباشن، میشه مطلقشون. میگه که نقض غرضه. نقض غرضه یعنی دیگه شما نمیتونی بیای مقارن غیر فاسق رو جزء موضوع قرار بدی. تو که مطلق دیدی دیگه نباید مقارن. یه وقت شما میگی که من دقت نکرده بودم که بله علما بعضیشون فاسق، این میشه مهمل. اهمال در مقام ثبوت هم که مستحیله، درسته؟ یه وقت هم میگی نه عالم غیر فاسق نه. خب اگه گفتی عالم غیر فاسق نه، یعنی نعتی دیدی دیگه. این همون ضرورت نعتیتیست که ما میگیم. بعد ممکنه شما بگید خب نسبت به مقارنم هم همینه، نسبت به مقارنم هم اما مطلق دیدی، اما مقید دیدی، اما مهمل دیدی. میگه رتبه مقارن مؤخر از رتبه ذاته، اوصاف شخصه. یعنی ما اول وقتی که میگیم زید، وقتی که میگیم عالم، به اوصاف عالم و زید نگاه میکنیم، بعد به اوصاف مقارنش نگاه میکنیم. مثلا میگه آقای زید رو اکرام کن، میگم اگر فاسق باشه چی؟ نه. میگه زید غیر فاسق. میگم اگه با فلانی که آدم خوبی نیست رفاقت کنه چی؟ این رفاقت با فلانی مقارناتشه. یعنی من اول بعد اوصاف زید رو ببینم، بعد مقارنات زید رو ببینم. این تأخر رتبه ناینی اینه. میگه من اول باید اوصاف و نعوتی رو ببینم، بعد ببینم مقارناتش چیه. خب من در مرتبه دیدن اوصافه اگه غیر فاسق رو اخذ کردم، دیگه معنی نداره باز غیر در مرتبه مقارناتش باز بگم غیر فاسق محمولی، ما که غیر فاسق مغناطیسی رو عکس کردیم دیگه. اینه که آقای نائینی میخواد بفهمد که حتما این وصف عدمی این نعتیه، این محمولی نیست. چی میفهمه؟ چرا بعضی چیزا اصلا در مرحله نعتی نیست؟ مثل همین که رفیق ما کیه، این از اوصاف من نیست، این از مقارنات منه. یعنی ما یه اوصافی داریم که اینها اصلا نعتی نیست برای ما، اینها اصلا مقارنات ما. لباس ما چیه که وصف من نیست؟ این حتما آره دیگه نداره. بازم برگردم به مقدمات نائینی. ما الان بحثمون در ارتباط با جوهری است و عدم عرض اون جوهر، که عدم عرض اون جوهر حتما نعت او میتونه باشه در ناحیه وجود. ما الان در ناحیه عدم بحث میکنیم. این تقریبی است که آقای نائینی دارن. اساسی ترین اشکال آقای خویی به اون مقدمه اول، این که شما میگید انقسام شی به لحاظ وصف و نعتش مقدمه بر انقسام شی به لحاظ مقارناتشه. ایشون میفهمن نه، همچی تقدمی وجود نداره. عمده اشکال آقای خویی به همین مسئله است که ایشون میفهمن این تقدمی که شما میگید، این تقدم به نظر ما تقدم درستی نیست. ایشون میفهمن که هیچ برهانی اقتضا نمی کنه که همیشه قانونگذار اول باید اوصاف شی رو در نظر بگیره. میتونه ما مقارنات رو در نظر بگیره. این آقای محصل که وقت رو توسعه دادن. برقا رو نرفت، خاموش کرد. باشه. اللهم صل على محمد و آل محمد.